بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه خلق ما شاء كيف شاء متوحدا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته. در ارتباط با جمله شریفه‌ای که در بیان حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه آمده است و در کتب مختلف حدیثی از جمله توحید صدوق نقل شده است، بحث سر خلقت چیست و جهت خلق کردن خداوند متعال و اصل ایجاد و خلقت چه چیز است مطرح شد، مطالب مختلفی گفته شد. روز گذشتم ترسیمی در این بحث به گونه ای که به نظر می رسد ترسیمی است که می شود از آن دفاع کرد به عرض رسید که با مختصر مسامحه‌ای در عبارات میزان المطالب میتوان گفت که ایشان هم همین منظورشون هست. با اندک مسامحه‌ای که در عبارتی که آورده‌اند گفته بشه و حاصل اون حرف این بود که در این که هیچ غرضی که نفعی برای حضرت حق در کار باشد در ایجاد و خلق کردن خداوند کائنات را وجود ندارد مشخص و مسلم که سودی که آید شد برای خداوند نفع آید به حضرت حق که لازمش هم حاجت حضرت حق است و عدم غنای الهی است مشخصه که چنین چیزی نیست، ولی غرض و حکمت در خلقت در ارتباط با خود مخلوق در ارتباط با خود کائنات در ارتباط با خود ذوی العقول هم حتما غرضی در کار هست، این هم شکی نیست که کائنات و انسانها و موجودات ذوی العقول عبث آفریده نشدن، لغو آفریده نشدن، حتما در خلقتشون حکمتی در کار هست. تا تعبیر به غرض هم بشه بعد معنی نداره، که نفع و سودش در ارتباط با خود مخلوق است، به هیچ گونه نفعی برای خالق متعال در کار نیست. و اما این که برای مخلوق نفع دارد و مخلوق لقرزن خلق شده است، نقشی در فاعلیت حضرت حق، یعنی این حکمت و خیری که برای خلق هست تکمیل کند فاعلیت حضرت حق را و در فاعلیت حضرت حق نقشی داشته باشد که تمامیت فاعل در ارتباط با چنین چیزی باشد، این هم غلطه، چنین چیزی نیست. بلکه فاعل به تناسب، تعبیر اقتضا می‌کردیم، مشکلی نداره، با تناسب روشن‌تره، به تناسب این که حکیم است و قادر است و مختار است، اون چرا که در جهت فعل مصلحت در آن هست، آن را انتخاب میکنه، انجام میده، بدون این که خیری که به خلق میرسد نقشی داشته باشد در این که در فاعلیت فاعل اثر بگذاره، یعنی تکمیل کنه، تمامیت فاعل را موجب شود. هرگز نتیجه این می شود که حضرت حق بی نیاز در خلقت هم در ارتباط با خلق غرضی است و حکیمانه است و عبس و لغو نخواهد بود. این ترسیمی بود که روز گذشته عرض کردیم، که بعد ببینیم روایات و آیاتی که داریم با این تصویری که صحبت شد سازگار هست یا خیر. و اتفاقا بخشی از این مطلب به گونه مطلوبی به نظر رسید که همچنون که با اندک مسامحه‌ای در تعبیرات میزان المطالب گفتیم همین استفاده می شود، در الهیات الالهیات جناب آقای سبحانی هم مطلبی که آمده از ابتدا تا انتها ممکنه که در بعضی از موارد تأملات مختصری باشه، ولی همین معنا تعقیب شده، همین معنا آمده که مناسب به نظر رسید بخشی از این عبارت به عرضتون برسن. از عباراتی که در این بحث ایشان آوردن در همین الالهیات صفحه حدوداً 263 این بحث شروع میشه، بعد از بحث حسن قبح و تثبیت حسن قبح، افعال الله سبحانه معللتون بالغایات، وقت وارد شدم. من قسمت های مربوطه رو بخونم و در تمامی بحث هم ایشان همین معنا را تعقیب کردند، همین معنا را تتمیم کردند. ذهبت الاشاعره الى ان افعاله سبحانه ليست معلله بالاغراض و انه لا يجب عليه شيء ولا يقبه عليه شيء، واستدلوا على ذلك بما يلي. استدلال های اشاعر آوردن که حاصلش اینه که هرچه شما در ارتباط با افعال حضرت حق بخواهید غرضی، هدفی، جهتی در نظر بگیرید مستلزم نیاز حضرت حق میشه، لذا باید به طور کلی گفت غرضی در کار نیست. بعد وقالت المعتزله افعاله تعالی معللتون بالمصالح والحکم تفزرن علی العباد فلا یلزم الاستکمال ولا وجوب الاصله بختاره صاحب المقاصد و کذا. وارد بحث شدن، اون وقت مسائل مختلفی مطرح شده، چون مفصل هست دو سه خطی که در ارتباط با همون تصویر و ترسیمی است که به عرضتون رسیده است، به نظر رسیده همون معنا را ایشان هم تعقیب کردن که در بخشی به این صورت آمده: والحاصل ان ذاته سبحانه تام الفاعلیه به نسبت الى کل الفعلین المقترن مع الحکمه والخالی عنها. دو تا کار بیش آمد، دو تا کار در علم حضرت حق هست. یک کار دارای حکمت است و یک کار خالی از حکمت است. این مطلب را تصدیق کردن برخلاف اون چی که در فلسفه هست، که در فلسفه هست ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با فعل فقط توانایی هست و دارد، مختار بودنش به این معناست که راضی است به فعلش و عالم به فعلش هست که فایده میکنه، سلطه بر فعل و ترک لازم نیست. که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، که اخیرا این بحث مفصلی تو این زمینه داشته. و اما ایشان خیر تصریح به این جهت کردن که ذات مقدس بر فعل و ترک و قبیح و حسن و بر هر دوش تواناست، بر هر دو توانایی داره. والحاصل ان ذاته سبحانه تام الفاعلیه به نسبت الى کل الفعلین، الفعل المقترن مع الحکمه فعل حسن و الخالی عنها فعل قبیح، هر دو رو میتونه انجام بده. و ذالک لعموم قدرتی سبحانه للحسن و القبیح ولکن کونه حکیمن، اما قبیح را انجام نمیدهد چون حکیمه، پس فعل قبیح را هم میتونه انجام بده ولی انجام نمیده، مثل که ظلم نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه عادله، به خاطر اینکه حکیمه. ولکن کونه حکیمن یصدده عن ایجاد ثانی، مانعش میشه یا یصده عن ایجاد ثانی، چون حکیم است قبیح را انجام نمیدهد. و یخص فعله بالاول، اختصاص پیدا میکند فعلش به اولی، یعنی به اون چه که حسن داره، قادر بر حسن، قادر بر قبیح، ولی چون حکیم است قبیح را انجام نمیدهد و حسن را انجام میدهد در این توانایی بر هر دو. و هازا صادقون فی کل فعل لهو قسمان، هر فعلی هم که دو جور میشه انجام بشه، هم حکیمانه هم خالی از حکمت، باز چون حکیم است با حکمت انجام میگیرد. و هازا صادقون فی کل فعل لهو قسمان حسنون و قبیح، مثلا الله قادرون علا انعام المؤمن و تعذیبه، خداوند هم میتواند انعام کند مؤمن را، هم ممکند که تعذیب کند مؤمن را. و تام الفاعلیه به نسبت الی الکل، بخواد احسان کند به مؤمن، بخواد تعذیب کند مؤمن را، هیچ مانعی براش نیست، تام است در فاعلیت. ولیکن لا یستر من الا القسم الحسن، ولی اونچه که از او صادر می شود همون حسن است که صادر می شه، چون حکیم است. للغبی فکما لا یستلزم القول بصدور خصوص الحسن دون القبیح علی القول بهما کونه ناقصا فی الفاعلیه فهاکذا القول بصدور الفعل المقترن بالمصلحه دون المجرد عنها. اون وقت چون چنین است که گفتیم، حالا که فعل قبیح را انجام نمیدهد، فعل حسن را انجام میدهد، این معناش نیست که در ارتباط با اون چی که انجام نمیدهد تام الفاعلیه نیست. چرا؟ تام الفاعلیه است، ولی به خاطر اینکه حکیم است اون قبیح را انتخاب نمی کند. بنابراین چون تام الفاعلیه است، فکما لا یستلزم قول به صدور خصوص حسن، میگیم حسن صادر میشه از حضرت حق، قبیح صادر نمیشه، با توجه به اینکه حسن قبح رو قائل شدیم، علی القول بهما یعنی با توجه به اینکه قائل به حسن قبح باشیم. کونه ناقصا فی الفاعلیه، لازم نمیاد چون حسن رو انتخاب میکند ناقص در فاعلیت باشه. فهاکذا القول به صدور الفعل المقترن بالمصلحه، فعلی که درش حکمت هست که انتخاب میکند، باز معناش نیست که یعنی نمیتوانست کار دیگه بکنه و چون حکمت داشته، حکمتش کمک کرده خدا را در فاعلیت. خیر، این که دارای حکمت هست کمک خدا در فاعلیت خدا نیست، فاعلیت خدا کمال خودشه. در جهت فعلی که حکمت دارد عمل کرده است، چرا؟ تون حکیمه. دون المجرد عن الحکمه، و انعام المؤمن لیس مرجوهن ولا مساویان مع تعذیب، مشخصه که احسان به مؤمن مساوی با تعذیب نیست و راجع بر تعذیب هم نیست، بلکه مرجوع بر تعذیب هم نیست، بلکه راجعه. و انعام المؤمن لیس مرجوهن ولا مساویان مع تعذیبه بل اولا به و اصله، مشخصه که احسان به مؤمن اصله هست از تعذیب، و این احسان راجع است نسبت به تعذیب، نه اینکه این احسان مرجوح باشد یا مساوی باشد. لکن معنا نکته اینجاست، این که این فعل مصلحت درش هست و حضرت حق این فعل زا مصلحت را انجام میدهد، نقشی در فاعلیت حضرت حق نداره، در تمامیت فاعلیت، فاعلیتش در ارتباط با کمالات خودش. ولیکن معنا صلاحهی و اولویتهی لا یهدف الاستکمالهن الاستکماله، این که این فعل درش خیر است چون درش خیر است خدا اینو انجام میدهد و اون یکی درش خیر نیست خدا اونو انجام نمیدهد، این موجب استکمال برای خدا نمیشه. خیر تو این فعل است و نفعش هم برای این فعل است، برای این خلق است، برای خود او هم هیچ نفعی نداره، نقشی هم در جهت استکمال در کار نیست، اصلا استکمالی در کار نیست، او کمال مطلق است و به کمالهی یفعل، بدون این که این فعل چون خیر است و انجام میدهد موجب استکمال برای او بشود. و با توجه به اون چه گفته شد، لکن معنا صلاحهی این که این فعل خوبه و اولویتهی لا یهدف الی استکماله استعادتهی من، یا این که این بخواد از این فعل استفاده کرده باشه، بل یهدف الی انه، این همون تمام مطلبی است که میگفتیم تو این عبارت همیشان آوردم، بل یهدف الی انه المناسب لذاته، این فعل خیر با ذاتش که ذات کامل فوق کمال است تناسب داره، بل یهدف الی انه، این نتیجه رو میده، این هدف رو میگیرد که الی انه المناسب لذاته الجامع الصفات الکمالیه المنزه عن خلافها. این جمله آخر دیگه، حالا این جمله آخر اگر دقت کنید مشخص بشه باز مطلب مشخص میشه، فجماله و کماله و ترفعه عن ارتکاب القبیح یطلب الفعل المناسب له، این که کامل است و فوق کمال است، جمال حق کمال حق، و این که قبیح انجام نمیدهد برتر از آن است که قبیح انجام بدهد، در عین اینکه میتواند انجام بدهد اما برتر از آن که انجام بدهد با اینکه توانایی دارد، و طرف او ان ارتکاب القبیح، همه اینا چی میشه؟ یطلب الفعل المناسب له، این فعلی که حکمت درش هست این مناسب با ذات مقدسه انجام میده، یطلب الفعل المناسب له و هو المقارن للحکمه و تجنب عن مخالفتها. نتیجه این میشود که غرض در کار هست، اما این غرض غرضی نیست که نفعش به خداوند متعال برسه، غرضیست، خیریست، نفعیست برای مخلوق، و این غرضی که برای مخلوق هست، نفعی که برای مخلوق هست، نقشی در این که فاعلیت حضرت حق را کمک کند هرگز نداره، نقشی در این جهت نداره، کمک فاعلیت حضرت حق نیست، چه این که او به ذاتی کامل هست بدون این که مجبورم باشه. فرق عبارتیشان تقریبا با اون چه که از مرحوم آغاز سید و قومی میخوندیم اینه که ایشان تو این عبارت تصریح به اختیار هم به گونه ای کردن، یعنی میتواند فعل قوی انجام بدهد و میتواند فعل قوی انجام فعل حسن انجام بدهد، هر دو میتواند، فعلین در اختیارش هست تصریح کردن، همونی که ما میگفتیم که اون چه ایشان گفتن بد نیست با بعضی از تفسیرها، که یک تفسیرش اضافه کردن مسئله مختار بودنه، که کمالات حضرت حق از نظر قدرت و حیات و علم و همه کمالات ذاتی دیگر که از جمله هم اختیار هست، این سبب نمی‌شود که باید انجام بدهد، چرا؟ چون از کمالاتش مختار بودنه، به اشاره به این جهتی میشون کردن. عبارت میزان المطالب هم اگر یه دقتی درش بشه عبارت جوری آوردن که قابل جمع با این مطالب هست، و با اون چه که گفتیم چه این که با دایی داشتن در عبارت آمده که عبارت خوندیم دیگه تکرارش نکنیم، اون با دایی داشتن نگفتن دایی علت میشه، ولی دایی در کار هست، نه به معنای این که دایی نقشی در فاعلیت فاعل داشته باشه، با توضیحاتی که اون روز به عرضتون رسیده، حالا دیگه فعلا نمیرسیم که آیات و عبارت رو بخونیم، جلسه بعدی اینجور بشه که تک تک آیه های مربوطه رو بخونیم انشاءالله، ببینیم این آیات کدوم یکیش با بحثمون، آیاتی که مطرح شده و آوردن بزرگان تو این بحث، کدوم یکیش با این مسئله تطبیق میکنه، کدوم اصلا از بحث خارجه، روایاتی که در این مورد هست، یا اینکه اصلا از بعضی از روایات غیر از این بفهمیم، غیر از این استظهار بشه، این دیگه حالا بحثای بعدی است که درست انشاءالله متون آیات و روایات مطرح بشه، ببینیم اینی که ترسیم کردیم این میشود از آیات و روایات، همچنون که میزان مطالب این تعبیر کردن با استظهار از آیات و روایات چنین میگوییم، آیا چنین می شود یا اینکه خیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.